24 اپریل روز جهانی آگاهی از خطرات ماین است. کمیته صلیب سرخ افغانستان به مناسبت این روز گزارش منتشر کرده که در آن اشاره میشه که افغانستان هنوز یکی از کشورهایی است که ماین‌ها و مهمات منفجر نشده تهدید جدی برای زندگی مردم به شمار میره. در این گزارش آمده که در سال 2024 کمیته صلیب سرخ 564 تلفات را ثبت کرده که از این میان 434 نفر کودک بودند. این کمیته همچنین اعلام کرده که در 2 سال گذشته با کمک رضاکاران هلال احمر افغانستان به بیش از 243,000 نفر در 5 منطقه آلوده به مهمات منفجر نشده در مورد خطرات ماین‌ها آموزش دادند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در ماه گذشته گزارش را منتشر کرد که بر اساس آن هر ماه بیش از 55 نفر در افغانستان بر اثر ماین‌ها و مهمات منفجر نشده کشته و زخمی می‌شوند. این اداره همچنین اشاره کرده که در حال حاضر حدود 3.3 میلیون نفر در افغانستان در 1 کیلومتری مناطق آلوده به ماین و مهمات منفجر نشده زندگی می‌کنند. سفارت ایران در کابل اعلام کرده که محمد رضا بهرامی معاون وزیر امور خارجه ایران در سفر به کابل با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان درباره مسائل حقابه هلمند و بازگشت مهاجران افغان گفتگو کرده است. این سفارت امروز در صفحه اکس خود نوشته که متقی روابط افغانستان و ایران را مثبت ارزیابی کرده و بر اهمیت بهره برداری از فرصت‌های موجود تاکید کرده. در اعلامیه این سفارت همچنان آمده که بهرامی در این دیدار بر پایبندی به سیاست‌های همسایگی را تأکید کرده. همچنین حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در نشست خبری از گفتگوهای دو طرف درباره تحولات جدید، روابط دو جانبه، مسئله آب و وضعیت مهاجران افغان در ایران خبر داد. این در حالی است که پیش از این ایران و طالبان در موضوع حقابه از هلمند با تنش‌های روبرو بودند. نهاد افغانستان عاری از پولیو نسبت به خطر انتقال ویروس پولیو از سوی مهاجران بازگشته از پاکستان هشدار داده است. این نهاد روز پنجشنبه در صفحه اکس خود نوشته که خانواده هایی که از پاکستان به کشور باز می گردند باید کودکان خود را در مرز واکسین کنند تا شیوع این بیماری جلوگیری شود. در سال 2025 یک مورد مثبت پولیو در ولایت بادغیس ثبت شده است. هرچند حکومت طالبان در سال گذشته میلادی مورد مثبت را تایید نکردند، اما سازمان جهانی صحت اعلام کرد که در سال 2024-25 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور هستند که ویروس پولیو هنوز هم به طور کامل در آنها ریشه‌کن نشده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در نشست وزرای خارجه ناتو در بروکسل اعلام کرده که ایالات متحده همچنان به پیمان ناتو متحد است، اما دیگر اعضا نیز باید با افزایش بودجه دفاعی و نظامی خود تا سطح 5% از تولید ناخالص داخلی موافقت کنند. روبیو در سخنان خود تاکید کرده که رئیس جمهور ترامپ از ناتو حمایت می‌کند و از کشورهای عضو خواسته تا توانمندی‌های دفاعی خود را تقویت کنند. و همچنین اشاره کرده که افزایش بودجه دفاعی ممکن است زمان ببرد، اما این مسیر باید واقعی باشد. این درخواست در حال مطرح شده که کشورهای اروپایی برای افزایش بودجه نظامی خود از جمله جرمنی تلاش‌های را آغاز کرده است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و وقت بخیر بر همه شما شاگردای عزیز. امیدوارم هر جایی که دنیا هستین شاد و سلامت باشین و قلبهایتان پر از نور و امید باشه. من آهی صداقت استاد جریتان هستم و امروز همه شما را به یک درس بسیار ویژه دعوت میکنم. درسی که از دل تاریخ برخواسته و داستان زنی را روایت میکنه که نه تنها در زمان خود بلکه در طول تاریخ و قرنها الگو و الهام بخش بوده. امروز میخواییم درباره بانوی بزرگ صحبت کنیم که نامش با شکوه و افتخار در تاریخ اسلام ثبت شده. بانویی که با شجاعت، خرد و عشق به هنر و فرهنگ مسیر تاریخ را به شیوه زیبا و متفاوت شکل داده. این درس نه فقط درباره یک زن بلکه درباره قدرت، اراده، عشق، بیادگری و هنر و اهمیت تلاش برای ساختن جهان بهتر است. خب آماده سن تا با ما سفر در زمان داشته باشین؟ بیایید دروازه های تاریخ را باز کنیم و ببینیم که گوهرشاد بیگم چه کسی بود و در ساختن فرهنگ و جامعه آن دوران و چه نقشی را داشت و چگونه تانست اثر ماندگار برای ما و آیندگان به جا بگذاره. خب با ما همراه باشین، چون این درس نه تنها یک درس است بلکه یک مسیری است برای یادگیری و الهام گرفتن از گذشته برای ساختن آینده بهتر. خب شاگردای عزیز، امیدوارستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز و نازنین، درس اول ما امروز می باشه و موضوع درس ما گوهرشاد بیگم. گوهرشاد بیگم را شاید نامشه شما شنیده باشین و آشنایی داشته باشین، اما این درس و داستان زندگی این خانم سرشار از شگفتی ها و درس هایی است که ما میتونیم از او بیاموزیم. گوهرشاد بیگم. گوهرشاد بیگم بانوی قدرتمند و تاثیرگذار در دوران تیموریان و به ویژه در قرن 15 بود. گوهرشاد بیگم یکی از جمله زنای در تاریخ به شمار می رفتک که بسیار توانا و برجسته بود. او نه تنها به خاطر ای که بسیار هوش بالایی داشت و از درایت سیاسی برخوردار بود، بلکه به عنوان حامی برجسته هنر و فرهنگ همچنان او شناخته شده بود در بین مردم. گوهرشاد بیگم همسر شاهرخ و دختر امیر غیاث‌الدین بود که غیاث‌الدین از رؤسای قبایل بود و عنوان امیر را داشت. همچنان تاریخ دقیق تولد و ازدواجی بانو مشخص نیست، اما احتمال میره که تولد او بین سالهای 780 تا 785 هجری قمری و ازدواجش نیز بین سالهای 795 تا 800 هجری قمری بوده باشه. همچنان قسمی که در اول گفتیم، گوهرشاد بیگم به عنوان یک زن بسیار برجسته و کسی بود که به عنوان حامی هنر و فرهنگ شناخته شده بود. نقش گوهرشاد بیگم در دربار تیموری. خب اگر ما و شما برای لحظه چشمای خود بسته کنیم و فکر کنیم که به 600 سال پیش برگشتیم، که در او زمان دربار پر از بزرگان و پادشاه ها وجود داشته، جایی که تنها افراد خاص اجازه داشتن وارد شوند و گوهرشاد بیگم یکی از او افراد بود. او با شاهرخ تیموری، پادشاه بزرگ تیموریان، ازدواج کرد و از همین ازدواج او را به یکی از بانوان مهم دربار تبدیل کرد. اما گوهرشاد بیگم فقط یک همسر پادشاه نبود که بگیم او به دربار راه پیدا کرد. دلیل های دیگر هم داشته، مثل که او بسیار یک زن هوشمند و باهوش بود و در تصمیم گیری های بزرگ و سیاست های مهم نقش مهمی را ایفا می کرد. خب سلایت بعدی، حمایت از علم و دانش. گوهرشاد بیگم خانمی بود که بسیار علاقه شدیدی به علم و هنر و دانش داشتک. در دوره او هرات به مرکز علمی و فرهنگی حکومت تیموریان تبدیل شد و این شهر به واسطه حمایت‌های گوهرشاد بیگم و فرزندای او به محل برای گردهمایی دانشمندان و شاعران و هنرمندان تبدیل شد و همیشه از نقاط مختلف کشور و حتی از نقاط مختلف هرات همگی به دربار تیموریان گرده هم جمع می شدن و هرات را مرکز فعالیت‌های خود قرار داده بودند. همچنان گوهرشاد بیگم باور داشت که جامعه او نیاز به دانش و هنر داره. خب شاگردای عزیز و نازنین، بیاییم که از هنر و فرهنگ به سوی یک شاهکار معماری برویم. در شهر مشهد مسجد زیبا و با عظمت وجود داره که بنا که نام او مسجد گوهرشاد بیگم است و این مسجد را گوهرشاد بیگم ساخته. بنایی که با نقش و نگاره های زیبا، کاشیکاری های رنگین و طرح‌های پیچیده‌اش تا امروز دل هر کسی را که به او مسجد بره با خود می‌بره. و همچنان این مسجد نه تنها برای عبادت بلکه برای دیدن یک شاهکار هنری هم قدم می‌گذاره. گوهرشاد بیگم با ساخت این مسجد نشان داد که معماری و هنر هم میتونه از مهمترین راه‌های ارتباط با مردم باشه. و یکی دیگر از آثار مهم گوهرشاد بیگم مدرسه معروف در هرات میباشه. همچنان گفته میشه که اون نقش مهمی در ساخت دیگر بناهای مذهبی و عمومی در شهرهای مختلف از جمله هرات داشته، که ایشان بر علاوه بر ساخت مسجد یا همچنان مساجد، در تأسیس کتابخانه ها و مدرسه های مذهبی و علمی نقش بسیار بسزایی را داشته. تلاش برای ترویج حقوق زنان. گوهرشاد بیگم به عنوان یک زن قدرتمند میخواست که دنیای بهتری را برای زنها بسازه. او به این باور داشت که زنان باید در جامعه نقش بیشتری را داشته باشند و بتوانند در فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی اینا شرکت کنند. و در او دورانی که گوهرشاد بیگم بود، خانم‌ها آنقدر اجازه فعالیت را نداشتند و برشان اجازه فعالیت دادن نمی‌شد. اما گوهرشاد بیگم با شجاعت و پشتکاری که داشت تلاش کرد تا صدای زنان را به گوش جامعه برسانه و او زنان را تشویق میکرد که با آموزش بپردازن و خودشان را بتونن بهتر و خوبتر بشناسن. خب سلایت بعدی، چالش ها و دشواری های سیاسی. خب زندگی گوهرشاد بیگم اگر ما فکر کنیم که همیشه راحت بود، همیشه هم راحت نبوده. در روزگار او یا در عصر که او زندگی میکرد، دشمنان زیاد وجود داشته که نمیخواستن زنی مثل گوهرشاد بیگم که از قدرت خوبی برخوردار هست و با نفوذ در جامعه میباشه این رشد کنه. در نهایت به خاطر دشمنی ها و مخالفت های سیاسی، گوهرشاد بیگم به دست مخالفانش کشته شد. اما حتی باز دست دادن جانش، نام و یاد او همچنان باقی مانده و تلاش های او در فرهنگ و هنر به عنوان یک میراث ارزشمند برای ما و شما به جا مانده است. تأثیرات بلند مدت گوهرشاد بیگم در تاریخ. گوهرشاد بیگم نه تنها به عنوان یک ملکه، بلکه به عنوان یک حامی هنر، حامی دانش و حامی کسی که حقوق زنان همیشه حمایت میکرده، تأثیر عمیق در جامعه ما و شما به جا گذاشت. او با هوشمندی و سیاستمداری خود تانست نه تنها به حفظ و گسترش فرهنگ ما و شما کمک کنه، بلکه الگوی خوبی برجسته و توانمند نیز برای ما و شما باشه. گوهرشاد بیگم به عنوان یک زن قدرتمند و هوشمند، جایگاه ویژه در تاریخ تیموریان و فرهنگ اسلامی دارد و نقش او در ترویج دانش، هنر و حقوق زنان همچنان قسمی که بیشتر یادآور شدم زنده می باشه و یک الگوی خوبی بر ما و شماست. گوهرشاد بیگم در سال 1457 میلادی به دلیل اختلافات سیاسی، قسمی که هم پیشتر یادآور شدیم، به دست مخالفان خود به قتل رسید با این وجود هم میراث فرهنگی و هنری او همچنان زنده است. آثار و بناهایی که او ایجاد کرده به عنوان یادبودی از دوران طلایی فرهنگ و هنر تیموریان بر ما و شما باقی مانده و به نسل‌های بعدی منتقل شده است. مسجد گوهرشاد بیگم یک از نمونه های او می باشه و همچنان مدرسه در هرات به عنوان نماد و یادگاری اصلی او همچنان یک از مهمترین آثار تاریخی ما و شما به شمار می ره. و این هم بود از درس امروز ما شاگردای عزیز و نازنین. در قسمت پایین درس می رسیم که اینجا کارخانگی بر شما دادیم که کارخانگی تانی است که درستان را با دقت بخوانین و نکات مهم درس را حفظ کنین. همچنان به پهلوی او سوال آوردیم که شما باید به 3 سوال پاسخ بدین در کتابچه هایتان که گوهرشاد بیگم کی است و در کدام سال به دنیا آمده و گوهرشاد بیگم در کدام سال و چی گونه به قتل رسیده. خب شاگردای عزیز و نازنین، هر درس فرصتی است تا آنچه که ما میاموزیم یا آموختیم در ذهن خود جمع‌بندی کنیم و به عمق مطالبی که شنیدیم بیشتر فکر کنیم. شاگردای عزیز و نازنینم، امروز سفر بدل تاریخ داشتیم و با زندگی و دستاوردهای گوهرشاد بیگم، بانوی شجاع و الهام بخش آشنا شدیم و آموختیم که چگونه به یک فرد میتوانه که با تلاش و خرد و اراده تأثیر ماندگار بر فرهنگ و جامعه ما و شما بگذاره. خب شاگردای عزیز، درس ما به همینجا به پایان میرسه. مدوارستم که خسته نشده باشین. تا درس بعدی، خداوند شما را در پناه خود داشته باشه. الله یار و نگهدارتان.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام به همه شما شاگردای عزیزم. مدوارستم که جور و صحتمند باشین و به درس دوم ما شما را خوش آمدید میگویم. امروز هم میخوایم سفر داشته باشیم و در قلب تاریخ افغانستان، جایی که نام یک زن شجاع، خردمند و شاعر همچنان چون ستاره‌ای در آسمان فرهنگ و افتخار ما می درخشید. زنی که در قرن هفتم میلادی زندگی می کرد، او نه تنها به عنوان شاعر توانمند شناخته می شد در او عصر، بلکه به عنوان مادر الهام بخش و رهبر خردمند نقش اساسی را در تاریخ ما ایفا کرده. تصور کنین که در دورانی که اغلب زنان از نقش های مهم کنار گذاشته می شدن، او خانم با قلمش همچنان با خرد و با شجاعتش تاریخ را تغییر داد. همچنان او کسی نیست به جز ناز و عنای توخی. درس دوم ما ناز و عنای توخی می باشه و ناز و عنای توخی کسی است که بنیانگذار سلسله هوتاکیان بوده و اشعار او همچون شعله پرنور ارزش ها و هویت مردم عزیز پشتون ما را روشن نگه داشته. امروز ما داستان زنی را میخوانیم و یا هم در مورد زندگی نامه کسی میآموزیم که هر واجش و هر تصمیمش و هر حرکتش نمادی از قدرت، عشق و خرد بوده. پس شاگردای عزیز آماده باشین و این فقط یک درس تاریخی و یا هم یک درس نیست که شما در مورد زندگی نامه نازنین توخی بدانین، بلکه فرصتی است تا زندگی این خانم با خبر شوین. خب نازو انای توخی که به نام ملکه نازو یا نازو انا شناخته می شد، یک از زنان برجسته و شاعر و قهرمان فرهنگی در افغانستان بود. اون تنها به عنوان یک شاعر و نویسنده شناخته شده بود، بلکه همگی او را به عنوان یک مادر و یا همچنان به عنوان یک زن خردمند، شجاع و رهبر قبیله نیز میشناختن و همگی او را احترام میکردن. خب خانم نازنین توخی در سال 1651 میلادی در یک خانواده قدرتمند و ثروتمند به دنیا آمده و همچنان پدرش سلطان ملخی توخی از سران برجسته قوم بود. فعالیت ها و دستاورت ها، شاعری و نویسندگی. نازو انا یک شاعر و یک نویسنده بسیار ماهر بود که اشعار و نوشته‌های او به زبان پشتو سروده شده. همچنان او با استفاده از شعر و ادبیات ارزش‌های فرهنگی و هویتی را بین مردم ترویج می‌کرد و اشعارش از حکمت و خرد برخوردار بود و باعث افتخار مردم به شمار می رفتد. و ایشان هم اگر خواستین نمونه شعری از این خانم بزرگ داشته باشین، شما می توانین در گوگل و یا هم در سایت های اینترنتی سرچ کنین، حتما سرچ کنین براتون میاره. خب سلایت بعدی، نقش در تربیت و رهبری. نازو انا نه تنها به عنوان یک شاعر و نویسنده، بلکه به عنوان یک مادر و مادر میرویس خان هوتک بسیار نقش مهم را در تربیت او ایفا کرده. همچنان نازو انا به فرزندان خود اصول رهبری، شجاعت و اهمیت استقلال را آموخته و از همین سبب بود که میرویس خان بعدها توانست که قندهار را از سلطه صفویان آزاد کنه و سلسله هوتکیان را پایه‌گذاری کنه و ایر هم مدیون تربیت مادرش نازو انا می باشه که او را همچون رهبر شجاع و باخرت تربیت کرد. احترام و تأثیر فرهنگی. نازو انا به دلیل خرد و شجاعت که داشتک همچنان در بین قبایل بسیار یک جایگاه ویژه‌ای را داشتک. او در میان قبیله ها به عنوان یک رهبر بود و همگی او را به عنوان یک رهبر خردمند و با تدبیر میشناختک و همیشه مردم مشوره هایی که در هر بخش بود می آمدن با نازو انا مشوره می کردن و به مشوره های او اهمیت زیاد می دادن. شخصیت و فعالیت های او بسیار برای زن های دیگه الهام بخش و بسیار خوب بود و هنوز هم فعالیت های خانم نمادی از شجاعت در بین مردم شناخته میشه. نازو انا به عنوان یک زن قوی و مستقل به نسل بعدی زنان افغانستان و یا هم زنان افغان و دیگر زنها انگیزه داد تا برای حقوق خود اینها مبارزه کنند و در جامعه نقش فعالتری را اینا داشته باشند. همچنان نازوانا به عنوان نماد شجاعت و خرد در بین زنان افغانستان شناخته میشه و بسیاری از زنان در افغانستان او را الگوی خود قرار داده. تأثیر او بر نسل‌های بعدی به خصوص در مبارزات زنان برای حق حقوق و مشارکت در جامعه ما و شما بسیار مشهور است و امیدوارستم که تا اینجا درس را فهمیده باشین و خسته کننده برتان نبوده باشه. تأثیر بر استقلال و هویت ملی. هویت ملی افغانستان. نازوانا با پرورش روحیه استقلال طلبی و هویت قوی که در فرزندش تأثیر غیر مستقیم در شکل گیری هویت ملی افغانستان همچنان داشته و میراث فرهنگی و مقاومت او بعدها در مبارزات استقلال طلبانه افغانها در مقابل قدرت های خارجی نمایان شده و او به طور نمادین بنیانگر مقاومت و استادگی در برابر ظلم بوده و این ویژگی ها در تاریخ افغانستان به عنوان بخش از هویت و افتخار ملی ما به شمار میره. خب همچنان به دلیل دانش و حکمت و احترام زیادی که در میان قوم ای برخوردار بوده، او به تربیت فرزندان خود به ویژه با آموزش و تقویت و روحیه وطن دوستی در میرویس نیکه پرداختک. نازوانا در نوشته های خود برداشت های قوانین و اصول فرهنگی پشتون ها و اهمیت وحدت و یکپارچگی میان پشتون ها و افغان ها تاکید زیادی را داشته و همچنان اشعار را سروده که همچنین مورد احترام و مطالعه مردم قرار می گرفته و به زبان پشتو روح و الهام بخشیده است. خب شعر پشتو نمونه از دو بیتی هایی که نازوانا سروده است را شما می بینید. خب در اینجا هم شعر را با هم میخوانیم که سحرگاه و دنرگیس لملاند ساسکی ساسکی لاسترگو سسیده ماول سدی اخکلی کلا اول جالی دویل جوان می دیه و خول خنده. خب مناش میگه که اول صبح بود که گل نرگس گریه میکرد و قطره قطره از چشمانش اشک میرفت. میگه که من پرسان کردم که چرا ای گل زیبا گریه میکنی تو؟ و او گفت که ای و او خندیده گفت به من که ای زندگی ما است. و چه شعر زیبایی از خانم نازوانا. خب نازوانا به سن 66 سالگی از دنیا رفتن و تأثیراتی که او بر فرهنگ افغانستان و به خصوص در میان مردم داشته پایدار بوده و او نه تنها به عنوان یک مادر و به عنوان مادر میرویس نیکه بلکه به عنوان یک شاعر ورزشمند که به فرهنگ پشتو خدمت کرده همواره مورد تحسین قرار گرفته و از او به عنوان نمادی از قدرت زن و مادر در فرهنگ افغانستان یاد میشه. همچنان این خانم بزرگ بر ما یاد میده که دانش و شجاعت و عشق به هویت فرهنگی میتونه که مسیر تاریخ را تغییر بده و او زنی بود که با وجود محدودیت‌های زمانی خود تأثیر عمیقی بر مردمش گذاشت. خب شاگردای عزیز، کار خانگی تانی است که درستان را با دقت بخوانین و نکات مهم درس را همچنان حفظ کنین. خب شاگردای عزیز، امروز شما با زندگی نامه و دستاوردهای نازوانا آشنا شدین. نازوانا زنی بود که نه تنها در تاریخ افغانستان بلکه در دل مردمش همیشه جاودانه بوده و مانده. او با قلم خود فرهنگ و هویت قومش را ماندگار ساخت و با خرد و شجاعتش راه را برای نسل‌های بعدی باز کرد. دوستان نازوانا به ما یاد میده که دانش و شجاعت میتونه تاریخ را تغییر بده حتی اگر شرایط سخت باشه. او به ما میاموزه که هر یک از ما فارغ از جنسیت و جایگاه اجتماعی میتونیم با اراده و باور به ارزش‌های خود الهام بخش دیگران باشیم. خب شاگردای عزیز، درس ما به همین جا به پایان میرسه. امیدوارستم که خسته نشده باشین و درس هایی که امروز خواندیم را دوباره مرور کنین. تا درس بعدی شاد و موفق و پر از انگیزه بمانین. روز خوبی داشته باشین.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و عرض و ادب دارم خدمت تمام شما شاگردان عزیز و گرانقدر. امیدوار هستم در هر کجای از کشور که هستید لباس عافیت بر تن داشته باشید و در کنار فامیل های عزیزتان از صحت کامل برخوردار باشین. شما را خوش آمدید میگم به اولین جلسه صنف سلامت عاطفی. امروز قرار است ما در این صنف روی یک موضوع خیلی مهم و دلچسب برای روانشناسی که عبارت از شناسه احساسات هست بحث کنیم و بیشتر با این موضوع آشنا شویم. خب در قدم نخست قبل از اینکه من روی موضوعات دیگر بپردازم، بهتر است یک معرفی کوتاه از خودم، از صنف ما و از اهداف این صنف داشته باشم. اسم سحر پوپالزای از یک تن از باشندگان ولایت کابل و قرار است که صنف سلامت عاطفی را در کنار شما شاگردان عزیز و گرانقدر به پیش ببرم و آموخته ها، تجارب و دانشی که در قسمت روانشناسی و مخصوصا در قسمت سلامت عاطفی دارم را با شما عزیزان به اشتراک بگذارم. بدون شک یکی از سوالاتی که همین حالا مطمئن هستم در ذهن شما از هست که چرا این صنف دایر شده و هدف این صنف چی است؟ در پاسخ به این سوال باید بگویم این برنامه برای کمک به شما دختران عزیز افغان طراحی شده است تا مهارت‌های عاطفی ضروری خود را توسعه دهین و پایه قوی رشد شخصی برای خود ایجاد کنین. هدف این برنامه این است که شما شاگردان عزیز و گرانقدر از طریق یادداشت‌های روزانه، فعالیت‌ها و بحث‌ها بتوانیم که به شکل آگاهانه‌تر احساسات خود را شناسایی کنیم و درک و مدیریت بهتر روی احساسات خود داشته باشین و در موقع‌های چالش برانگیز با احساسات منفیتان به شکل آگاهانه‌تر کنار بیاین. خب پس لازم است قبل از هر چیز دیگه با خود مفهوم سلامت عاطفی آشنا شویم تا بتانیم موضوعات مرتبط به این فرایند و یا هم موضوع را بهتر درک کنیم. خب سلامت عاطفی چی هست و چی نقش در زندگی ما دارد؟ باید بگم سلامت عاطفی به معنی توانایی یک شخص در مدیریت و درک درست از احساسات خود و دیگران می باشد. افرادی که از سلامت عاطفی برخوردار هستند میتونن با بروشورهای روانی با شکل خیلی درست و آگاهانه تر چیکنن مبارزه کنند و احساسات خود را با شکل درست کنترل کنند. به طور مثال افرادی که از سلامت عاطفی برخوردار هستند میتونن با موقعیت های چالش برانگیز مانند از دست دادن شغل، از دست دادن یکی از اعضای خانواده و یا هم مشکلات خانوادگی که در کشور ما بسیار معمول است میتونن با شکل درست با احساسات خود کنار بیاین و احساسات منفی خود را با شکل درست مدیریت کنن. این افراد نه تنها که میتونن با موقعیت های چالش برانگیز با شکل درست کنار بیاین و احساسات خود را درست کنترل کنن، بلکه میتونن با افراد دیگر نیز کمک کنن و میتونن روابط خیلی عمیق، روابط خیلی درست با اساس همدلی و با اساس حمایت با دیگران چی کنن؟ برقرار کنن. خب خود سلامت عاطفی دارای جنبه‌های گوناگون و متفاوت می‌باشد که عبارت از خودآگاهی، خودتنظیمی، انگیزش، همدلی و مهارت‌های اجتماعی می‌باشد که در ادامه ما با هر کدام آن به شکل خیلی مفصل آشنا خواهیم شد. خب یکی از فرایند مهم در سلامت عاطفی عبارت از شناسایی احساسات متفاوت می‌باشد. خب شناسایی احساسات به معنی تشخیص و فهمیدن احساسات مختلف هست که افراد در موقعیت‌های مختلف آن را تجربه می‌کنند، مانند حس شادی، حس غم، حس ترس و یا هم حس خشم. این فرایند می‌تواند شامل بررسی حالات صورت، بدن و زبان باشد تا بتوانیم بفهمیم خودمان و یا هم دیگران چی احساس دارند و با آنها به شکل بهتر پاسخ دهیم. بدون شک شناسایی احساسات دارای فایده بیشمار در زندگی ماست که این فایده عبارت از خودآگاهی، کنترل بهتر این احساسات، ایجاد روابط مثبت و خوب با دیگران، داشتن صحت روانی خوب و حل نمودن مشکلات با شکل آگاهانه‌تر و درست‌تر می باشن. خب قسمی که من اشاره کردم شناسایی احساسات بدون شک در زندگی ما نقش مهم داره و در کنارش فایده بسیار مهم داره که اولین فایدهش عبارت از خودآگاهی می باشد. خودآگاهی به معنای توانایی درک احساسات و رفتارهای ما است. شناخت احساسات به ما کمک می کند تا بیشتر از خود آگاه باشیم و برای ما در تحلیل و درک درست احساسات، افکار، رفتار و حتی درک حالت‌های فیزیکی بدن ما با ما کمک میکند و این باعث میشود که ما در حالات متفاوت تصمیم‌های آگاهانه‌تر بگیریم. در کنار این، زمانی که ما بتانیم به شکل درست احساسات خود را شناسایی کنیم، میتونیم که کنترل بهتر از احساسات خود داشته باشیم. زمانی که ما بتوانیم احساسات خود را با کلمات بیان کنیم و آن را بشناسیم، کنترل فوری آن خیلی ساده و راحت برای ما می باشد. طور مثال زمانی که شما قادر باشید تعریف کنید که چی حس دارید، و طور مثال حس ترس دارید، حس نامیدی دارید، حس استراب دارید، حس استرس دارید و همچنان کدام قسمت از بدنتان تحت تاثیر احساسات قرار گرفته است و به اساس چی دلیل ای احساس را دارید. به طور مثال شما به اساس یک اس استراب، اس استرس، یک میده دردی شدید براتون رخ میده و یا هم سردردی شدید براتون رخ میده، شما میدونین که با این گونه موقعیت ها با شکل درست کنار بیاین و با شکل خیلی درست تصمیم های سالمتر جای تصمیم های واکنشی اتخاذ کنین. در کنار این، شناخت احساسات برای ما کمک میکنه تا رابط خوب و مثبت با دیگران داشته باشیم. بدون شک همه ما میدانیم زمانی که ما بتوانیم احساسات خود را تحلیل کنیم، ما میتوانیم با دیگران نیز مهربان باشیم و همدلی داشته باشیم، حتی در بسیاری از موارد که رفتارهای دیگران شاید ما را ناراحت کند. ما با شناخت احساسات خود قادر به این خواهیم بود تا چند دقیقه به خود وقت بدهیم و عمیق‌تر فکر کنیم که ما چی حس داریم و جانب مقابل ما چی حس دارند. در این حالت ما می توانیم از رفتارهای منفی افراد به شکل خیلی راحت چی کنیم؟ گذشت کنیم و می توانیم کمتر عکس العمل های واکنشی که باعث اذیت خودمان در واقع میشه جلوگیری کنیم و میتونیم تصمیم های درست‌تری بگیریم. در قدم بعدی شناسایی احساسات یک شرط اساسی برای داشتن صحت روانی خوب هست. درک اشتباه از احساسات و یا هم نادیده گرفتن آنها و یا رفتار کردن طوری که این احساسات گویا اصلا وجود ندارد میتواند با شدت به صحت روانی شما ضربه وارد کند. در واقع رفتار کردن طوری که شما خوب هستید در حالی که نیستید، شاید حس استراب دارین، شاید حس استرس دارین، شاید حس خشم دارین، این باعث ایجاد بسیاری از احساسات منفی دیگه در بدنتون مانند ایجاد حس استرس، افسردگی و یا هم استراب در شما می شود. بهترین کاری که شما در مورد شناسای احساسات خود انجام دادن می توانید بارد از اعتبار دادن و حمایت از خودتون هست. همه ما می توانیم این چقدر مفید و خوب از زمانی که ما یک حس بد می داشته باشیم، یکی باشه که به ما گوش بده، یکی باشه که ما بتانیم در مورد این احساسات خود و در مورد دلایل که احساسات به میان آمده با حرف بزنیم. این به ما بسیار خیلی کمک میکنه و ما را خیلی راحت میسازه، ولی متاسفانه در بسیاری از اوقات ما این چانس را نمیداشته باشیم. پس بهترین کاری که در همچین وضعیت ها ما کرده میتونیم عبارت از تایید خود ما هست. تایید خود ما به معنی قبول کردن احساسات ما و قبول کردن این که احساسات ما مهم هست. زمانی که شما قادر به این کار باشید، در واقع شما به خود باور میدهید که شما با ارزش و مهم هستید. نگفته نباید گذاشت که قادر بودن و شناخت احساسات برای ما خیلی کمک میکنند تا مشکلات ما را به شکل خیلی درست و آگاهانه تر و راحت تر حل نماییم. اگر ما تحت تاثیر احساسات خود قرار بگیریم و آنها را شناسایی کرده نتوانیم، پس بدون شک ما نمیدانیم تصمیم های درست و راهکار های درست به خاطر مبارزه با مشکلات پیش آمده چی هست. و معمولا ما در همچنین وضعیت ها معمولا ما تنها واکنش های اشتباه نشان میدیم که در آینده چی میشه باعث پشیمانی برای ما میشه. اما زمانی که احساسات خود را بشناسیم، میتوانیم خود را راحت نماییم و به خود وقت دهیم و فکر کنیم که بهترین کار برای حل مشکل پیش آمده چی است. در کنار این، با درک و شناخت احساسات خود میتوانیم راحت تر با دیگران در مورد راههای حل مشکلات خود حرف بزنیم و بدون شک ما همچنان میتوانیم به راحتی و دقیق دلایل اساسی مشکلات را که در زندگی داریم چی کنیم او را شناسایی کنیم. پس نگفته نباید گذاشت که شناسایی احساسات اولین قدم به سوی توانمندسازی خودمان هست. شناسایی احساسات باعث ایجاد حس کنترل در خودمان می شود و برای ما کمک می کنند بهترین انتخاب ها را در مطابقت با احساسات خود داشته باشیم. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، درس امروز ما که در مورد شناسایی احساسات و اهمیت آن بود در همینجا به پایان میرسد. امیدوار هستم شما عزیزان از مطالب امروز چیزهای مهم را یاد گرفته باشید و بتوانید آنها را در زندگی خود استفاده کنید. در جلسه بعدی انشاءالله ما روی یک موضوع جدید دیگه و یک موضوع دلچسب دیگه که عبارت از بدن و احساسات می باشد بحث خواهیم کرد. تا زمان شما را به الله پاک می سپارم و اوقات خوب و خوش برایتان می خواهم.
درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام شما شاگردان عزیز و گرانقدر. امیدوار هستم در هر کجای از کره خاکی که هستید لباس عافیت بر تن داشته باشید و زندگی در با کامتان باشد و در کنار فامیل های محترمتان از صحت کامل برخوردار باشین. شما را خوش آمدید میگم با یک دیگر از جلسات صرف سلامات عاطفی با مسهر پوپازه. خداوند متعال را سپاسگزار هستم که یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار دارم. شاگردان عزیز و گرانقدر، در این جلسه ما قرار است یک بار دیگر در مورد یک موضوع خیلی دلچسب و مهم بیاموزیم و بحث کنیم، در مورد رابطه بدن با احساسات. عزیزان دل، در صنف امروز من قرار است با شما بیان کنم و بگویم که احساسات چگونه و چی رابطه با بدن ما دارد. پس از همه شما عزیزان خوشمند هستم که تا آخر صنف با ما همراه باشین و موضوعات به شکل درست درک کنین. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، شما می دانید که یکی از رازهای زیبا و جالب خلقت انسان ارتباط بین احساس با عضوهای بدن هست. چنانچه بدن ما به هر گونه تحریک عکس العمل نشان می دهد و می تواند باعث ایجاد یک واکنش کلی شود. پس این خیلی ضروری هست برای داشتن یک بدن سالم ما قادر به چی باشیم؟ به درک و کنترل احساسات خود باشیم. خب عزیزان دل، در جلسه قبلی ما در مورد شناسایی احساسات، نقش احساسات و فاید کنترل کردن احساسات چی کردیم بیشتر خواندیم و بیشتر با آنها آشنا شدیم که من امیدوار هستم همه شما عزیزان دل این موارد را به شکل درست درک کرده باشین و قادر به تطبیق آن در زندگی روزمره خود باشین. خب پس باید بگیم که بدن ما علاوه بر این که به واسطه حواس پنجگانه محرک های فیزیکی را دریافت میکنند، تحت تاثیر چی؟ تحت تاثیر احساسات و عواطف ما نیز قرار دارند و با وجود این که به نظر میرسد این احساسات هیچ تاثیر فیزیکی ندارند، اما باعث ایجاد واکنش هایی میشوند که برخی از ارگان ها را تحریک و یا هم تنظیف میکنند. خب عزیزان دل، اینجا چند روش و یا هم چندین اشکال وجود دارد که احساسات روی بدن ما تاثیر میگذارند و این اشکال عبارت از چی است؟ عبارت از پاسخهای استرسی، تنش عضلاتی، تاثیر روی دستگاه گوارش، تاثیر روی سلامتی و فعالیت‌های قلب ما، تاثیر روی الگوهای تنفسی ما و تاثیر روی الگوهای خواب ما هست. خب در ادامه ما در مورد هر کدام از اینها به شکل مفصل بحث خواهد کردم و امیدوار هستم که شما عزیزان نیز قادر به درک موضوعات باشین. خب در قدم اول میایم روی پاسخهای استرسی. عزیزان دل، قبل از این که من روی موضوع پاسخهای استرسی بحث را آغاز کنم، شما یک موضوع را باید بیاد داشته باشین که استرس و استراب هر دو واکنشهای طبیعی به فشارها و چالشهای زندگی هستند، اما تفاوت مهم میان این دو واکنش ها وجود دارد. خب استرس معمولا به یک وضعیت خاص یا فشار فوری ناشی از یک رویداد مشخص، مثلا امتحان، انترویو کاری و یا هم جلسه کاری نسبت داده می شود، اما در مقابل استراب بیشتر به احساس نگرانی و تنش پایدار مربوط می شود که ممکن هست بدون علت مشخص ایجاد شده و در طول زمان ادامه یابد. پس اساسی ترین تفاوت میان استرس و استراب این هست که استرس به اساس یک دلیل مشخص و یا به اساس یک حادثه که با وقوع پیوسته است به طور موقتی به میان می آید، اما در مقابل استراب بدون کدام دلیل مشخص و یا هم به خاطر یک رویداد که اصلا هنوز به وقوع نپیوسته چی میشه؟ به شکل دوامدار ایجاد می شود. خب بیایم روی خود موضوع پاسخهای استرسی. پاسخهای استرسی چی هستند و در کدام موارد ایجاد می شوند؟ عزیزان دل، پاسخهای استرسی عبارت از واکنشهای فیزیولوژیکی، شناختی و رفتاری هستند که در پاسخ به یک تهدید یا چالش ایجاد می شوند. این پاسخها می توانند تاثیرات خیلی ملموس بر بدن داشته باشند. این پاسخها باعث فعال شدن بسیاری از هورمون‌ها در بدن ما می شوند. طور مثال زمانی که ما احساس چی داشته باشیم؟ احساس استرس، هورمون های استرسی نظیر مانند آدرنالین و کورتیزول به جریان خون وارد می شوند و باعث آمادگی جسمانی و افزایش انرژی بدن برای پاسخ به تهدید و یا هم چالش ها می شوند. همچنین پاسخ های استرسی باعث فعالسازی سیستم عصبی ما می شوند. در این حالت ضربان قلب و فشار خون چی می شود؟ بیشتر می شود و تنفس نیز سریع‌تر می شود و در نتیجه این حالت بدن را آماده با اقدامات افراطی می کنند. خب موضوع بعدی عبارت از چی است؟ تنش عضلاتی. خب تنش عضلاتی چی است و با چی گفته می شه؟ احساسات مانند استرس و استرا باعث ایجاد یک تنش عضلاتی در بدن شما عزیزان می شه. خب در واقع تنش عضلاتی به حالت گفته می شود که در آن عضلات به طور غیر ارادی و مکرر منقبض می شوند که می تواند باعث درد، خستگی و کاهش دامنه حرکت در افراد شود. این تنش ها معمولاً به عنوان پاسخ به استرس، استراب، خشم و یا هم فشارهای عاطفی و ذهنی ایجاد می شود. این حالت باعث ایجاد یک نوع درد در قسمت گردن، در قسمت سر، در قسمت شانه ها و در قسمت بدن افراد می شود. خب همچنان باید بگویم که احساسات می تواند تاثیر قابل ملاحظه روی دستگاه گوارش ما داشته باشند. خب احساس خشم و استرس باعث افزایش و یا هم شدت اسید معده می شود و این باعث می شود که یک نوع سوزش در سر دل افراد ایجاد شود. در کنار این استرس و استراب معمولا سندروم روده تحریک پذیر را چی می کند؟ تجدید می کند و ممکن هست باعث ایجاد دردها در شکم و اصالات در بدن افراد شود. در همین حال افسردگی می تواند باعث کاهش اشتها در افراد شود. پس این خیلی مهم و حیاتی هست تا احساسات خود را بهتر شناسایی کنیم و آنها را بهتر مدیریت کنیم. زیرا مدیریت احساسات منفی می تواند به بهبود عملکرد دستگاه گوارش چی کند؟ کمک کند. خب نگفته نباید گذاشت که احساسات می تواند تاثیر قابل ملاحظه روی دستگاه و یا هم سلامتی و یا هم فعالیت‌های قلب ما نیز داشته باشند. احساسات مانند قهر، خشم، ترس چی میشه؟ باعث افزایش فشار خون، افزایش ضربان قلب، ترشح هورمون‌های مانند آدرنالین میشود که تنش‌های قلبی را چی میکند؟ شدت میدهند و باعث ایجاد اختلالات در سیستم قلب ما میشوند. خب پس شما عزیزان دل میبینید که چقدر احساسات روی بدن ما، روی فعالیت‌های فیزیکی ما تاثیرگذار هستند. در کنار این همین گونه احساسات میتونن نقش مهمی در الگوهای تنفس ایجاد کنند. خب تاثیرات مختلف احساسات میتونه همیشه بالای الگوهای تنفسی ما باشه. به طور مثال میتونم گفت در شرایط استرس و استراب معمولا افراد به صورت سریع و سطحی تنفس میکنند. این نوع تنفس میتواند باعث کاهش سطح اکسیژن در بدن و افزایش احساس استراب شوند و یا هم در مواقع شدید استرس برخی افراد ممکن هست که احساس چی داشته باشند، یک احساس خفگی و یا هم مشکل در تنفس پیدا کنند. شما میفهمید که مشکل در تنفس و یا هم احساس خفگی با چی اندازه خطرناک است و در بسیاری از موارد باعث حتی باعث مرگ افراد می شود. در کنار این احساسات نیز می تواند روی الگوهای خواب ما نیز تاثیر داشته باشند، طوری که در جهان امروز این خیلی یک مشکل خیلی شایع و معمول هست در میان افراد. افراد مبتلا به افسردگی معمولا با مشکلات خواب مواجه هستند که ممکن هست شامل بیخوابی و یا هم خواب زیاد و یا هم نارامی در خواب باشند. در همین هم شاگردان عزیز افرادی که تجربه خشم شدید دارند اغلبا با خواب خود مشکل می داشته باشند و ممکن هست خواب شبانه آنها مختل شود که بنابرای خود می تواند این روی کیفیت زندگی یک تاثیر منفی داشته باشد. شاگردان عزیز باید بگویم که خواب خیلی مهم هست و ناراحتی در خواب می تواند تاثیر منفی روی فعالیت های روزمره شما، روی درستان، روی مسئولیت هایتان داشته باشد. پس برای جلوگیری از بیخوابی باید مدیریت بهتر دوباره روی احساسات خود داشته باشیم. خب همین طور احساسات روی سطح انرژی ما نیز تاثیر مهم دارد. طور مثال استرس و استراب باعث چی میشه؟ باعث کاهش انرژی در بدن ما میشود که این خود روی فعالیت های ما، روی روابط ما تاثیر خیلی منفی دارد. بدون شک زمانی که ما انرژی کافی نداشته باشیم نمیتونیم که فعالیت های خود به شکل درست انجام بدیم و بدون شک زمانی که ما انرژی نداشته باشیم نمیتونیم که روابط خوب و درست، روابط مثبت با اطرافیان خود داشته باشیم. ما احساس خستگی میکنیم، ما احساس بی‌حوصلگی میکنیم و معمولا ما چی میداشته باشیم؟ معمولا رفتارهای منفی و پرخاشگرانه میداشته باشیم با کی؟ با افراد چهار طرف خود و در کل در ایجاد روابط مثبت اجتماعی و روابط صمیمانه، روابط عاطفی خود مشکل میداشته باشیم. پس در نتیجه باید بگوییم که این خیلی مهم است تا به خود وقت بگذاریم و بدن خود توجه کنیم و در بیابیم که کدام احساس روی کدام قسمت از بدن ما تاثیر میگذارد و دلیل این که مدیریت و شناخت احساسات بهترین کار است که ما میتونیم به خاطر داشتن یک بدن صحتمند انجام بدهیم. خب شاگردان عزیز و گرانقدر ما، درس امروز ما در همین جا ختم میشه. امیدوار هستم شما شاگردان عزیز، گرانقدر و لایق مطالب امروز با شکل درست درک کرده باشین. انشاءالله تعالی در جلسه بعدی روی یک موضوع دلچسب دیگه بحث خواهیم کرد که عبارت از چی است؟ عبارت از احساسات و افکار هست. تا او زمان شما عزیزان را به الله پاک بی نیاز می سپارم و لحظات خوب و خوش را برای خودتان و برای فامیل هایتان تمنا دارم. الله حافظ. متبقی روزتان خوش.
Shalom. دایا.